بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مقدمه وجوب و مقدمه علم اینا از تحت نزاع ملازمه خارجه. ما روز اول گفتیم در باب مقدمه یک نزاعیست که آیا اگر چیزی واجب شد ملازمه هست بین وجوب اون چیز و وجوب مقدمش یا نه. غالبا قبول دارن ملازمه رو، یعنی اگر یه چیزی واجب شد به برکت وجوب اون چیز به حساب بالملازمه مقدمه اون چیز هم واجبه. مثلا عرض شد اگر کون علی‌السطح واجب شد به برکت او اگر قائل به ملازمه شدیم، اون سرایت میکنه نصب سلم هم که مقدمه اونه واجب میشه. خب پس بحث ملازمه مالی همچی جاهاییست که به برکت وجوب ذل مقدمه مقدمه واجب بشه و خلاصه اون ذل مقدمه زمین ساز مقدمه بشه. اصلا بحث ملازمه مال چنین جایی. خود در مقدمه وجوب قضیه به عکسه. در مقدمه وجوب به برکت وجوب به برکت استطاعت تازه وجوب حج پیدا میشه، یعنی این زمین ساز اونه. و حالی که بحث ملازمه مال کجاست؟ اونجاییست که ذل مقدمه زمین ساز مقدمه بشه. در مقدمه واجب مقدمه زمین ساز ذل مقدمه است، چون مقدمه کدومه؟ استطاعت. به برکت استطاعت تازه حج واجب میشه. پس اون بحث ملازمه ای که ما بین وجوب شی و مقدمه اون شی داریم در اینجا نیست، چون اینجا کاملا به عکس اون بحث ملازمه مال جایی است که اون ذل مقدمه وجوبش مسلمه، به برکت او میخوام مقدمه رو هم واجب کنیم. اینجا به عکس، اینجا به برکت وجوب به برکت استطاعت تازه حج وجوب پیدا میکنه. پس نتیجتا بحث مقدمه وجوب از نزاع ملازمه خارجه و همچنین مقدمه علمیه اونم از نزاع خارجه. چرا؟ بحث ملازمه مال اونجایی است که یه چیزی واجب بشه به وجوب نفسی، اون وقت وجوب عدو ترشح بکنه به وجوب مقدمه که این بشه واجب مولوی ترشحی. مثلا بحث قاعده تلازم مالی همچی جاهاییست که یه چیزی واجب بشه به وجوب نفسی مسلم، اون وقت از اون وجوب نفسی مولوی وجوب ترشح کنه به مقدمه که مقدمه بشه وجوب مولوی ترشحی. بحث ملازمه اونجاست. و حالی که در مقدمه عقلیه اینجوری نی، در مقدمه علمیه اینجا امر مولوی ارشادیه. و حال اینکه بحث ملازمه مال کجاست؟ مال مولوی ترشحی. و حال اینکه اینجا عقلی ارشادیه، یعنی شارع یه دونه نماز الی القبله از شما خواسته. الان شما قبله نمیدونی کدام طرفه، عقل به شما میگه بلند شو چهار تا نماز بخون. عقل ارشاد میکنه، ارشاد یعنی خیرخواهی. عقل میگه من این شارع یک نماز الی القبله از تو نخواسته که اگر نیاری اون واجب منجز مخالفتش عقوبت داره. خب تو هم که نمیدونی قبله کدوم طرفه، بخوای به یه طرف حتی به سه طرف بخوای نماز بخونی، شاید باز گرفتار اون عقوبت میشی. من خیر تو رو میخوام، ارشادت میکنم به چهار طرف نماز بخون. خب پس این وجوب نماز به چهار طرف شد چه وجوبی؟ وجوب مولوی نی، وجوب عقلی ارشادیه. و حالی که بحث ملازمه مال اونجاییست که وجوب مولوی ترشحی باشه. پس خلاصه بین اون چهار قسمی که خوندیم در تقسیم قبلی، دو قسم اولش محل نزاعه، دو قسم دومش محل نزاع نی. اون دو قسم اول هم که یه قسمش برگشت به یک قسم، پس نتیجتاً در تقسیم قبلی نزاع فقط در یک صورت میاد، نه در صوری دیگه ای نمیاد. بعد ما تقسیم بندی دیگری شروع کردیم، گفتیم گاهی مقدمه قبل از دل مقدمه است. مثال هم زدیم به وضو. وضو مقدمه ایست که قبل از ذل مقدمه، یعنی قبل از این که شما شروع به نماز بکنی اون مقدمه رو باید فراهم کنی. گاهی مقدمه مقارن با ذل مقدمه است، مثل استقبال. مثلا استقبال از موقعی که ذل مقدمه یعنی نماز شروع میشه، این مقارن با استقباله. یه وقت هم مقدمه بعد از ذل مقدمه میاد که مثالش مثل چی؟ مثل اغسال لیلی میگه بنا بر قول غیر مشهور، چون غیر مشهور میگن اقصال لیلیه مقدمه صوم سر روز گذشته است. یعنی شما این زنی که الان مستحاضه کثیره یا متوسطه است که باید غسل بکنه، این روزه یه روز گذشتهش صحتش مشروط به غسلی است که شب آینده میکنه. یعنی این اغسال لیلیه میشه چی؟ مقدمه‌ای که بعد از ذل مقدمه آمده. البته برای قبلش هم میتونیم به همین مثال بزنینا. ما برای قبل چی مثال زدیم؟ وضو. گفتیم وضو مقدمه است که قبل از ذل مقدمه میاد. همون اغسال لیلیه رو میتونیم مثال بزنیم بنابر مذهب مشهور. یعنی بنابر مذهب مشهور اغسال لیلیه میشه چی؟ مقدمه ای که قبل از دل مقدمه است. قرارت من اون روز به وضو مثال زدم، ولی همین اغسال لیلیه رو میشه برای هر دو مثال بزنیم. بگیم اغسال لیلیه از اون مقدماتی است که قبل از دل مقدمه است بنابر قول مشهور. رو قول مشهور امشب که این زن غسل بکنه این مقدمه صحت برای روز فردا. اما مقدمه مؤخر باز مثل همین اغسال لیلیه، منتها بنابر قول بعض که میگن صحت صوم روز گذشته مشروط است به این غسلی که در شب آینده میکنه. خب اون مقدمه‌ای که قبل از ذل مقدمه است یا با ذل مقدمه است مواجهه با اشکال نیست. چی مواجهه با اشکاله؟ اونم اشکال عقلی فلسفی، اون مقدمه‌ای که بعد از ذل مقدمه میاد. خب اینجا الان وجود صوم روز گذشته تمام شده و الان تازه شب میخواد صحت او رو درست بکنه، این برخلاف قاعده عقلی است. قاعده عقلی چیه؟ قاعده عقلی اینه که علت و معلول تقارن زمانی داشته باشن و علت تقدم رتبی داشته باشه، که دو تا مثال زدیم. چون علت دو جوره، یه وقت علت بسیطه یه وقت علت مرکبه. علت بسیط علتی رو میگن که فقط یه عنصر میخواد، علت مرکب علتی رو میگن که سه عنصر میخواد، که برای هر دوش هم مثال زدیم. الان حرکت ید، این حرکت ید من علته، به این علت اون کلید هم حرکت پیدا میکنه، اون مفتاح. خب الان علت و معلول تقارن زمانی دارن، در یک آن واحد علت و معلول به هم وجود پیدا کردن، هر دو حرکت، اما علت تقدم رتبی داره. لذا میگن تحرکت الید فتحرک المفتاح، فتحرک. پس معلوم میشه علت ید، حرکت ید، او چیه؟ او تقدم رتبی داره بر اون حرکت مفتاح. این مال علت بسیطش. علت مرکبش هم گفتیم، علت مرکب مرکب از سه چیزه. اگر احراق بخواد محقق بشه این معلوله، این سه جزء داره، سه عنصر داره. مقتضی باید باشه، شرط باید باشه، مانع هم نباشه. این ستا رو هم دیگه علت میشه برای احراق. و الا اگر ناری نباشه احراقی محقق نیست. نار باشه شرطش نباشه، یعنی این پارچه و پنبه کنارش نباشه، اون طرف باشه، بعدم احراق محقق نیست. احراق وقتی محققه که مقتضی که ناره باشه، شرطش هم باشه، شرطش اینه که کنار او باشه، و دیگر این که مانع هم نباشه. و الا اگه این کنار هم بود، تا کنار هم قرار گرفت خواست احتراق درستش، شما یه بادی آب بریزید روش، باز احراق محقق نی. خلاصه علت بسیط علتی رو میگن که فقط یک عنصر داره، علت مرکب علتی رو میگن که سه تا عنصر داره. یکی مقتضی، چون امروزشون دو سه بار تکرار میکنه، مقتضی و شرط و اینا رو ایشون تکرار میکنه، توجه داشته باشی. مقتضی شرط اینا جزء علته. خب حالا ایشون فرمودن مقدمه چون که جزء علته، این مقدمه رو شرط هم بهش میگن. الان این اغسال لیلیه که ما میگیم مقدمه صحت روزه گذشته، شرط هم بهش میگن. و چون شرطه و شرط جز علته، پس باید مقدم باشه. عنایت بکنی ایشو فرمود چی؟ حیث و انها، چون که مقدمه از اجزای علته. چرا؟ چون مقدمه شرطه، هر چیزی که مقدمه است شرط هم میشه بهش گفت. مقدمه چون که شرط هم هست، مقدمه از اجزای علته یعنی چی؟ یعنی مقدمه چون شرطه و شرط هم یکی از اجزای علته، چون گفتیم علت مرکبه سه جزء داره، مقتضی، شرط، عدم مانع. و چون که مقدمه که همون شرطه جزء علته باید تقدم رتبی داشته باشه، به حال اینکه اینجا تقدم رتبی نداره. معلول که صحت صومه صبح بوده، علت که شرط صحت اونه و شرطم جزء علته، باید تقدم رتبی داشته باشه. اگر ما یه علت مرکبی داشته باشیم، این به تمام اجزای ها باید تقدم داشته باشه، و حالا اینکه اینجا یک جزء علت ما که اون شرطه مؤخر، تقارن وجود زمانی ندارن و تقدم یعنی تقارن زمانی بینشون نی و تقدم رتبی هم نی، لذا مورد اشکاله. این دوتا مثال خوندیم، البته اینا رو باید برطرف کنیم اشکال و یعنی الان در این دو مورد ما میبینیم برخلاف قاعده عقلی، این آقایونی که میگن اون زن اگر غسل شب بکنه روز روزش درسته، خب این برخلاف قانون علته. علت که اون شرط باشه باید قبل باشه، این که بعده باید درستش بکنی. حالا ایشون با بل میخواد اشکال رو توضیح بده، بل ترقی. ایشون میگه نخیال کنی فقط این اشکال مال اینجاست، یعنی مال شرطای متأخر، حتی شرطای متقدم هم این اشکال رو داره. یعنی گاهی از جاها هست که حتی شرط متقدمم که باشه باز اون قانون عقلی به هم خورده. قانون احکام عقلی تخصیص بردار نی، عقل میگه چی؟ عقل میگه آقا شرط باید مقدم باشه، علت باید تقدم داشته باشه بر معلول. این حکم عقله، این حکم عقلی تخصیص بردار نی، و حالی که ما میبینیم در چهنجا این حکم به هم خورده، یعنی این حکم عقلی ظاهرش رعایت نشده. وقت آخر سر جواب میگیم از یه راهی باید وارد بشین، چون از اون ور میبینیم احکام عقلی تخصیص بردار نیست. میگه باید بین علت و معلول علت تقدم داشته باشه بر معلول. از این ور هم میبینیم فقها این کارا رو صحیح میدونن. چی کار باید بکنیم؟ اون جوابش آخر سر میدیم. پس ما دو تا مثال خوندیم که در یکیش قضیه همون اقصال لیلیه بود، یکیش هم اجازه فضولی بنابر کشف حقیقی. ایشون دیگه کشف حقیقی نداره با. اگه نظرتون باشه تو مکاسه بعضیا میگن اجازه که میاد، یک ماه پیش من خانه شما رو فروختم صاحبش نبود، حالا از مسافرت آمده، ازش تقاضا میکنم اجازه کن، اونم میگه عجز تو. اگر بگیم اجازه ناقل، اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ همین الان تازه ملکیت حاصل میشه، یعنی اجازه که شرطه الان محقق شده، معلولش هم که ملکیت اون آقای خریداره الان محقق شده. کشف حکمیش هم مشکلی نداره، چون بعد یه قائله به کشف حکمی هم چی اشکال داره؟ کشف حقیقی. غرض این که ایشون میگه الکشف، الفلامش عوض از مدافعلیه، یعنی کشف حقیقی. یعنی الان که این عجز تو گفت، یک ماه پیش این آقای خریدار مالک خونه میشه. ثمرش هم خیلیه، تو این یکی دو ماه ممکنه نماعاتی بوده، استفاده هایی داشته اون ملک، و همه اینها مال اون مشتری میشه. یعنی اگر گفتیم اجازه کشفه نه نقل، اونم کشف حقیقی نه کشف حکمی، معناش اینه یعنی تا این گفت عجز تو، اون از یک ماه پیش مالک اون خانه میشه و مالک تمام نماعات و فائده میشه، و حال اون که علت الان اومده معلولش یک ماه پیشه. پس در این دو مثال چون که شرط مؤخره و شرط معلوله و معلول باید مقدم بر علت باشه، اینجا ها نشده. پس در این دو مورد اینجا برخلاف قاعده عقلی، به قول ایشون قاعده عقلی منخرم شده، یعنی منهدم شده. بعد امروز با بل ترقی میفرماد نه، این اشکال مال این دو جانی سه تا بی ایشون میشموره که در اون سه تا بی مقدمه یعنی شرط مقدمه، ولی معذالک باز اشکال هست. این دوتا که خوندیم شرط مؤخر بود و مواجهه با اشکال میشد. حالا میخوام سه مثال بخونی که در اون سه مثال شرط مقدم و بازم مواجهه با اشکاله. اولیش بی عقد به حساب عقد وصیت. من الان زنده ام سر حال و وصیت میکنم که آقا کتابهای من بعد از فوت من مال زید. من میشم کی؟ من میشم موسی. زید میشه موساله. خب کی اون موساله، اون زید مالک میشه؟ اون کتاب ها ملکیتش میره در ملکیت او، اون موقعی که من بمیرم فوت بشم اونم قبول بکنه. ببینید عقد وصیت الانه، ممکنه من 10 سال دیگه فوت بشم. من اگه 10 سال دیگه فوت شدم، اونم زید بپذیره، اون موقع موسی له مالک میشه. بله اگه من فوت نشم ملکیتی حاصل نمیشه، یا فوت بشم موسی له قبول نکنه بادم ملکیت حاصل نمیشه. ملکیت کی حاصل میشه؟ بعد از این که من فوت بشم و موسی له هم قبول بکنه. پس بنابراین عنایت بفرمین، عقد وصیت الان محقق شده، اثرش کی ظاهر میشه؟ 10 سال بعد. یعنی اون موقع که من فوت بشم، خب اینجا ببینین مقتضی مقدمه و مواجهه با اشکاله. اون دوتا مثال قبلی که خوندیم مقدمه و شرط مؤخر بود، خب اشکالش خیلی روشن بود. اما در اینجا با این که مقدمه مقتضی و شرط مقدمه، یا جزء العلتنا، یعنی الان این عقد وصیت اقتضای ملکیت درشه، ملکیت که حاصل نمیشه، اثر ملکیت 10 سال بعد که من فوت شدم. پس در اون دو جا شرط مؤخر بود، یه جزء علت مؤخر بود و اشکال میشد. در اینجا شرط مقدمه و بازم اشکال میشه، چون بنا شد بین علت و معلول تقارن زمانی باشه. من الان عقد وصیت ایجاد کردم، اثرش که ملکیت 10 سال بعده، پس بنابراین شرط اینجا تقارن زمانی نداره، با اینکه مقدمه معذالک برخلاف اون قانون عقلیه. قانون عقلی اینه که چی؟ تقارن زمانی باشه بین علت و معلول، بین اجزای علت و معلول، و اینجا تقارن زمانی نیست. این یک مثال. مثال دوم بیع صرف. صرف رو که میدونید یعنی بیع نقدین، طلا و نقره. من 10 مثقال طلا به شما میفروشم، این مطمئن ثمنش 100 مثقال نقره شما به من بفروشی. ببینیم بیع نقدین رو میگن بیع صرف، یعنی من 10 مثقال طلا به شما میفروشم به ازای 100 مثقال نقره، یعنی مطمئن طلاست و ثمن نقره‌ای که اون آقا باید بده. خب عنایت بفرمایید، الان یکی از شرایط صحت بیع صرف اینه که قبض و اقباض بشه، یعنی قبض بکنم 100 مثقال نقره رو، اقباض بدم 10 مثقال طلا رو. اگر قبض و اقباض محقق شد ملکیت حاصل میشه. در بیع صرف قبض و اقباض شرط صحته. خب من ساعت 8 صبح نشستم پلی آقایی، اون میگه آقا شما این 10 مثقال طلا رو میفروشی؟ میگم بله. به چقدر؟ به 100 مثقال نقره. خب ما این عقد رو خوندیم، من گفتم بیع تو، اونم گفت اشتراک تو، یکی 2 ساعتی مشغول صحبت شدیم. بعد که دیگه میخواستم برم، اون موقع قبض و اقباض محقق شد، تازه ملکیت اون موقع میاد. خب عقدش کی اومده؟ 2 ساعت پیش. مقتضی ملکیت که اون عقد صرف باشه، بیع صرف باشه، مقتضی 2 ساعت پیش آمد، یه 2-3 ساعت گذشته، حالا من میخوام بلندشم برم، حالا قبض میدم، یعنی قبض میکنم 100 مثقال نقره رو و اقباض میکنم 10 مثقال، تازه حالا ملکیت محقق شده. باز اینم برخلاف علت دیگه، بناست تقارن وجودی باشه، یعنی تقارن زمانی باشه بین علت و معلول. و حالا اون که علت که همون مقتضی باشه، همون شرط باشه، ساعت 8 بوده، یعنی عقد ما اون موقع فراهم کردیم، اما ملکیت که اثرشه 2 ساعت بعد. چرا؟ چون 2 ساعت بعد قبض و اقباض محقق شد. اینم 2 تا مثال. خب اینم با در اون مثال همه صحیح میدونن، یعنی همه میگن اینو که 2 ساعت بعد اگر قبض و اقباض شد ملکیت حاصل شده، اینو همه میگن. ولی مواجهه با این اشکال عقلیه، باید ارتباط زمانی بین اینها بشه، تقارن زمانی باید بین علت و معلول بشه. آقا اینی که میگید این بی صحیحه، الان برخلاف اون حکم عقلیه، تقارن در اینجا نیست. مثال سوم بی سلام. بعدی جاها میگن سلف، فرقی نمیکنه. بدونید بی سلام و بین سلف هر دو یکیه. حالا خارج از دست من اقسام و بیعو بگم، ما با یه قسمش کار داریم. ما 4 جور بی داریم، یه جورش باطل، 3 جورش صحیحه. از کردم مثلا 2-3 قسمش رفتی به درس ما نداره، یه قسمشو در ایشون نقل میکنه. ما برای اینکه حالا یه مطلب پرفائده‌ایه، اقسام بیعو برای شما عرض میکنیم. ما 4 جور بیعو شرا داریم، یک جورش باطله، 3 جورش صحیحه. یک گروهش که صحیحه کدومه، بیع نقد، همین کارهایی که ما میکنیم، میریم از اون آقا، از این آقا پارچه رو میخریم، پولو میدیم، یعنی هم پول نقده هم جنس نقده، پولو میدم جنس رو میگیرم. این معاملهای نقدیه، همین معاملهایی که هر روز همه ما میکنیم، این بیع که قطعا صحیحه. مقابل این بیع نقد، بیع کالی به کالیه. بیع کالی به کالی کدومه؟ مقابل نقده، یعنی نه پول حاضر نه جنس. من گندم سر خرمن شما رو 6 ماه دیگه میخرم به 1000 تومان، 1000 تومانش هم همون موقع میدم. ببینی نه پول نه جنس، کالی به کالی. این درست نقطه مقابل بیع نقده. بیع نقد هم ثمن حاضره هم مثمن، اما بیع کالی به کالی نه ثمن در کاره نه مثمن. مثمن چیه؟ گندمای سر خرمن، سر خرمن. ثمن چیه؟ 1000 تومانی که اون موقع میخوام بدم. پس این دو قسم بی، نقدش صحیح که هر دو حاضره، کالی به کالی که هیچ کدومش نیست، این باطله. بیم سراغ این طرف، یه بی هم داریم نسیه. بی نسیه چیه؟ جنس رو میگیرم پولو بعدن میدم، اینو میگن نسیه. معاملات نسیه اینه، از شما میخرم اینو نسیه، یه ماه دیگه پولشو بدم، جنس رو میگیرم پولو بعدن میدم. سلام به عکس اینه، سلام جنس و پول میدم، جنس و بعدم میگیرم. یعنی گندم سر خرمن شما رو زمستون، گندم سر خرمن تابستان رو از شما میخرم ولی پولش الان میدم، یا تابستان پرتقالای باغ شما رو میخرم که زمستان تحویل بگیرم ولی پولش الان میدم. همین کارهایی که میدونی ها میکنن، اینا پیش فروش دیگه. و خلاصه بیع سلام و سلام. پس عنایت بفرمایید، یه بیع نسیه داریم که پول نسیه است، جنس نقده. نقطه مقابلش سلم و سلم که پول حاضره، مثمن نسیه است. ید مقابلش یه بیع نقد داریم که ثمن و مثمن هر دو حاضره. نقطه مقابلش کالی به کالی که نه ثمن حاضره نه مثمن. از کدام این 4-5 دقیقه که اینا رو گفتم ربطی به بحث ما نداره، ما با سلمش کار دینیم. فقط بدونین سلم معامله است که در مقابل نسیه است. یعنی نسیه، من جنس رو میگیرم پولو بعدن میدم، در سلم یا سلف که هر دو یکیه، پولو میدم جنس رو بعدن میگیرم. خب حالا میخوام سلم رو بخونی. خب من الان به این آقای باغدار تو تابستانه میگم آقا من پرتقالای باغ شما رو زمستان خریدم به 1,000,000 تومان، اونم میگه فروختم پولشو بهش میدم که 6 ماه دیگه اون پرتقالا رو تحویل بگیرم. خب ببینید عقد سلم الان محقق شده، عقد الان مقتضی، یعنی مقتضی ملکیت الان محقق شده تو تابستان، و حال اون که ثمن اثر اون عقد، اون ملکیت تو زمستان که پرتقالا رو تحویل میگیرم. پس نتیجتا اینجام الان مشمول اینه، این بیع همه صحیح میدونن، بیع سلم رو همه صحیح میدونن که شما عقد رو الان میکنی، پولم میدی، جنس رو بعدم میگیری. و حال اون که برخلاف قاعده عقلیه، قاعده عقلی اینه که علت و معلول تقارن زمانی داشته باشن، اینجا تقارن زمانی ندارن. پس دو تا مثال پیروز خوندیم، 3 تا مثال امروز خوندیم، تمام اینا مواجهه با اشکال عقلیه. با این تفاوت اون دو تا که خوندیم شرط مؤخر بود، یعنی شرط که یکی از اجزای علته مؤخر بود. این 3 مثالی که خوندیم شرط که یکی از اجزای علته مقدمه، ولی علی کل حال همش باید برخلاف حکم عقله. حالا عنایت بفرمین. نه دیگه، از کردم دیگه، الان داره عقدو میکنه، 6 ماه دیگه جنس رو میگیره، 6 ماه فاصله شد، تقارن زمانی بینشون نی. قانون علت و معلول اینه، باید تقارن زمانی وجود داشته باشه، نداره. پس چرا آقایون گفتن این بیع صحیحه؟ بعد یه فکری براش بکنیم. لذا ایشون میفرمان بله ترقی، نخیال کنی فقط شرطهای مؤخر، اون دوتا شرط مؤخر بودا، نخیال کنی فقط اون اشکال عقلی در شرطهای متأخره، بلکه در شرطهای متقدم هم هم. یادتون نره شرط و مقتضی اینا از اجزای علته. این که ایشون همینه میگه شرط یا مقتضی، اینا از اجزای علته. اجزای علت باید تقارن داشته باشه، علت با تمام اجزایش باید تقارن داشته باشه با اون معلول. در اینجاها شرط یا مقتضی، 2-3 خط بعد شرط و مقتضی میگه، حالا ظاهرا او بهتر باشه. 2-3 خط بعد اینجا میگه شرط یا مقتضی، 2-3 خط بعد میگه شرط و مقتضی، فرقی نمی کنه. شرط و مقتضی اینا چی هن؟ از اجزای علت هن. که از کدن در مثال احراق گفتیم یه مقتضی داریم، یه شرط، یه عدم مانع. پس شرط و مقتضی اینا از اجزای علت هن. المتقدم علی المشروط، مشروط بعدن میاد، اینها تقدم بر مشروط دارن زمانن. المتصرم هینهو، یعنی هین المشروط، و اینها متصرمن، از بین رفتن. میدونید که زمان که حتما متصرمه، زمان متصرمه. یعنی چی؟ یعنی زمان سرمه سرمه است، یه جزش میره یه جز دیگه میاد، این جز که بیاد اون جز رفته. پس زمان متصرمه، یعنی زمان سرمه سرمه است، قطعه قطعه است، جز جزه، یه جز که بره یه جز دیگه میاد، تا این جز بره جز دیگه ایجاش میاد. خب زمان که یقینا متصرمه، زمانیات هم متصرمه. زمانیات چیزی که در زمان واقع میشه، مثل همین عقدی که الان ما کردیم. خب من الان ساعت 8 صبح این معامله صرفو کردم، یا قبل از اینکه 10 سال قبل از مردنم این عقد وصیتو کردم. همون طوری که زمان همینطور به تناوب میره، زمانیات هم میره. یعنی الان که من به شما ساعت 8 صبح گفتم آقا این معامله طلا و نقره رو انجام دادیم، رفت دیگه. حالا که رفت، او وقت 2 ساعت بعد میخواد ملکیت بیاد، نتیجه چی میشه؟ معدوم اثر کرده در موجود. عنایت بکنی اشکال عقلی شو. الان ساعت 8 صبح من برای شما بیت و اشتریتو گفتیم در طلا و نقره، خب این تموم شد. همونطوری که زمانیات سرمه سرمه است، تیکه تیکه میاد و میره، زمان اینطوره، زمانیات هم همینطوره. 2 ساعت پیش ما با شما یه عقدی خوندیم، رفت اونها، اون عقد دیگه معدوم شد. 2 ساعت بعد که عقد اقباض میشه، ملکیت حاصل میشه. خب لازم میاد عدم تو موجود اثر بکنه، چون اونها عدم دیگه رفت، زمانی بود با زمان رفت. اون وقت 2 ساعت بعد که ملکیت میخواد بیاد، چی لازمشه؟ لازمش اینه که معدوم، یعنی اون عقدی که صبح کردیم، اثر بکنه در موجود. یا در عقد وصیت 10 سال پیش من وصیت کردم، حالا امروز فوت شدم، خب اگر بگیم امروز ملکیت میاد، یعنی اون عقد 10 سال پیش که فوت شد و منقضی شده از بین رفت، در این ملکیت امروز اثر داره. و حالا این که معدوم نمیشه در موجود اثر داشته باشه. لذا میفرماد در مقتضی و شرط متقدم بر مشروط. مشروط کدومه؟ اون ملکیتی که بعدن میخواد بیاد، که شرط یا مقتضیش قبلا محقق شده. المتصرم یعنی این شرط یا مقتضی متصرم، منقضیه، یعنی از بین رفته. خلاصه هین المشروط، اون موقع که ملکیت میخواد بیاد، این وجود که علتش بود این از بین رفته. مثل چی؟ عقد وصیت. الان میگم من موسیم، میگم این کتابای من مال زه که میشه موساله، 10 سال بعد من فوت میشم، اینجا 10 سال بعد که میخواد اثر بیاد، 10 سال اون معدوم شده، اون عقدی که ما خوندی، چون سرمه سرمه است، 10 سال پیش از بین رفته، الان هین ملکیت میخواد بیاد، این درست نی. پس عقد در وصیت از اوناست که شرط یا مقتضی، هر دوش درسته. میشه بگیم این عقد مقتضیه، علت تامه نیستا. کی میشه علت تامه؟ اون موقع که من فوت بشم، من فوت بشم موساله هم قبول بکنه، اون موقع تازه این عقد میشه علت تامه، علت تامه ملکیت. پس بنابراین شرط و مقتضی که از اجزای علته، اون موقعی که اثر میخواد بکنه، تمام این اجزا از بین رفته. و حالا اینکه علت با تمام اجزایش باید تقارن وجودی داشته باشه با اون مشروط، این یک مطلب. مثل عقد وصیت که ملکیت 10 سال بعد میاد، عقد صرف ملکیت 2 ساعت بعد میاد. ساعت 8 صبح من به شما گفتم این 10 مثقال طلا رو میفروشم به 100 مثقال نقره، شما هم گفتی خریدم، اما هنوز که شما ملک نشدی، نه شما مالک اون شدی و نه من مالک این شدم. یه 2-3 ساعت میذاره، بعد میگیم آقا خداحافظ، شما بفرمی، تا ده حال ملکیت میاد. باز اینجا متصرمه، اون الفاظ همه رفت، 2 ساعت از عمر اونا گذشته. الان اگر بگیم ملکیت حاصل شده، معناش اینه که معدوم در موجود اثر کرده و بر این خلاف حکم عقله. و همچنین معامله سلم که سلف هم بهش میگن در مقابل نسیه است، یعنی پول رو الان میدم جنس رو سر خرمن تحویل میگیرم. ایشون میفرماد اونم همینجوره، الان من معامله رو کردم پول رو دادم سر خرمن و میخوام گندما رو تحویل بگیرم. اینجا اگر بخوام بگیم این عقد درسته، معناش اینی که معدوم در موجود که اون ملکیت باشه اثر کرد، بلکه اصلا بزنیم همه معاملاتو دیگه خیلی میخواد توسعه بده. این بله دومی رو نوعاً ازشون قبول نکردن. حالا ما داریم حرف ایشونو میخونی، اون بله اولی که خوندیم خوب بود، یه بله دیگه ایشون میاره اصلا تمام معاملات همه برخلاف عقله، تمام معاملاتی که ما انجام میدیم تمام اینا برخلاف حکم عقلیه. چجور؟ من به شما میگم بعتو هذا الکتاب به 1000 درهم، این معامله معمولیه دیگه، کتاب فروشا پارچه فروشا، این میگه فروختم این کتاب رو به 100 درهم. اون چی میگه؟ اونم میگه اشترای تو. کی ملکیت میاد؟ اون موقع که توی اشترای تو رو بگه، اون موقع که اشترای تو اون تو رو که بگه ملکیت میاد. و حالی که فاصله شده بین این الفاظ، یعنی به رفته، این رفته، ته به تو رفته، هازل کتاب رفته، معتعف رفته، اشترای تو همزش رفته، شینش رفته، تش رفته، رش رفته، یش رفته، مونده تو. تا شما گفتید تو ملکیت میاد. ملکیت کی اومده؟ اون موقع که 10-12 جزش رفته. از به شروع کنی، به و این و ته و ه و زال و کتاب و درهم و الف و اینها تا همزه و شین و ته و ره و یه تا برسه به تو. از وایی که من گفتم به تا تایی که شما گفتی اشترای تو، تمام این اجزا از بین رفته. یعنی با دقت عقلی حساب کنیم تمام این معاملاتی که ما داریم میکنیم شرط عقلیش موجود نیست. چرا؟ برای اینکه این معدوم شد. همونطوری که زمان معدوم شد، زمانی ها هم معدومه. اون وقت بعد از توی اشترای تو اثر میاد، یعنی شما اون موقع مالک میشی. و حالا اینکه بیشتر اجزاش گذشته، پس نتیجتاً آقا منحصر به اون دو مثال پیروز نی، منحصر به سه مثال امروز نی. اصلا تمام معاملاتی که همه علما و فقها صحیح میدونن رو این برخلاف قاعده عقل. چرا؟ برای اینکه اجزای علت همه باید تقارن زمانی داشته باشن، و حالی که بای بعتوی من با تای اشترایتوی شما تقارن زمانی نداره. تمام اینا معدوم شد. اون وقت اگر بگیم بعد از این تو ملکیت حاصل میشه، اون معدوم ها یعنی بعتوی از بین رفته، اون بعتوی از بین رفته دستر که اثر کرده در این معامله. پس از کدم اینا قبول نمی کنن. حالا ایشون دارن می فرما و ایله اشکال کردن به ایشون، این اشکال درست نیست، ولی ما داریم حرف ایشونی می خونیم دیگه. ایشون می فرما از کدم داریم حرف ایشونی می خونیم، حرف ایشونو داریم میخونی. میگم اشکال کردن، من خودم جلوتر گفتم اشکال کردن به این بله دومی. ما حرف ایشونو داریم میخونیم. ایشون اینو میخواد بگه، آقایی که میگه اشترای تو، اون تو که تمام بشه ملکیت میاد. خب چی اثر کرده در این ملکیت؟ اونایی که از بین رفته، همه اجزایش از بین رفته، یه توش فقط مونده. یعنی اون تو مقارنه با ملکیت لازم میاد در تمام این معامله‌ای که ما بکنیم بگیم آقا خلاف عقله. از این ور می‌بینیم معامله درست، از اون ور می‌بینیم برخلاف حکم عقله. چیکار باید بکنیم؟ باید یه توجیهی براش بکنیم. عرض کردم این بله ایشون اشکال کردن، این خودم اول عرض کردم این بله دومی رو اشکال کردم. اون اولی ها چرا؟ واقعا فاصله خیلیه بین به عقد وصیتی که الان من کردم با 10 سال بعد که میخوام فوت بشم. اما اینجا هم ایشون اشکال میکنه، میگه اینام رفته، یعنی اون تو فقط مونده، اون تو مقرونه به ملکیته. پس نتیجه چی میشه؟ اون 7-8-10 تا جزئی که اونا همه مقتضی بودن و مقدمه تحقق این بی بودن، بعد اونها همه رفته بشه. اون وقت معناش اینه که معدوم ها در موجود که ملکیت باشه اثر کردن. تا برسیم به جوابش دیگه، بل فی کل عقده، نه تنها دوتا مثال قبلی، نه تنها ست مثال امروز، کل عقده هادل کتاب به تو هادل کتاب به 1000 درهم. این عقدم نسبت به قالب اجزایش، ببینید
9 تا جزءش از بین رفته. اون توی اشتراک تو که شما میگین ملکیت اون موقع میاد، و حالی که 9 جزء اون مقدمه ها چون تمام اونها شرطه و شرط که شد میشه جزء علت، جزء علت که شد بعد تقارن داشته باشه با معلول، و حالی که فقط تو اون آخرین حرف تقارن داره با ملکیت، این حرفای دیگه همه از بین رفته، تقارن نی. پس از نظر حکم عقل باید بگیم تمام این معامله ها باطله. چرا؟ لتصرمها حین تأثیرهی. اگر کسی از این نسخه های من دستشه، تأثیرهی غلطه، تأثیرهی نسخه های شما درسته. ایشون میفرما خب چرا به این کتاب باطله؟ لتصرمها ها اجزاش. کدوم اجزا؟ از اون بای بیتوی من تا اون یهی که شما قبلا اشتراکتو گفتی، تمام اینا متصرم شده، منقضی شده و از بین رفته. هینه تأثیرهی یعنی هینه تأثیر العقد، اینها اجزاش از بین رفته. مع ضرورت اعتبار مقارنتها، با این که ضروریست به حکم عقد اعتبار مقارنه اجزا معهو مع الاثر، که همون ملکیت باشه، یعنی اون اجزا علت شرط و اون اثر معلوله، باید اینا مقارن باشن با اون زمانن از حیث حکم عقل، با حالی که تقارن نی بین تای اشتراک تو که ملکیت میاد با اون بایی که من چند لحظه پیش گفتم، بین اینها تقارن نی. پس اشکال وارده. فلیس اشکال و انخرام، انخرام یعنی همون انهدام. نخیال کنی اشکال انهدام حک قاعده عقلیه مختص به شرط متأخر دو تا مثال قبلی، یعنی نخیال کنی این انخرام دارن در تمام اینجا منخرم شده، یعنی این قاعده عقلی منهدم شده. قاعده عقلی تقارن زمانیه بین علت و معلول، و حال اون که در اینجا مخالفت شده، ایشون میفرمان پس نتیجه میگیریم فلیس، حالا که دوتا بلم ما اضافه کردیم، پس معلوم میشه اون محظور از بین رفتن قاعده عقلیه لیس مختصن به شرط المتأخر فی الشرعیات. دو تا مثال قبلی رو داره میگه، با چون اینایی که امروز خوندیم عبادت نیستش که، شرعیات نیستش که، اینا حکم وضعیه. ایشون میگه این اشکالی که ما داریم منحصر نیست به شرط متأخر، یعنی دو تا مثالای قبلی که شرطش متأخر بود و بحث شرعیات بود، نه کمش تحرف الالسانه. در لسان علما مشهوره که مثال شبهش فقط مال اون دو تاست، ولی نه، من دو تا بله امروز اضافه کردم، شبهه منحصر به اون دو تا نی. شبهه چی؟ شبهه مخالفت حکم عقلی. در تمام اینها حکم عقلی مخالفت شده. حکم عقلی کدومه؟ باید علت و معلول تقارن زمانی داشته باشن و شرط و مقتضی هم که جزء علتن، پس اینا باید تقارن داشته باشن، ندارن، پس باید باطل باشه. حالا که علما گفتن صحیحه، پس معلوم قانون عقلی که همون قانون فلسفی باشه از بین رفته. بل یعمو، نه منحصر به اون دوتای اون روزی نی، من دوتا بل امرو اضافه کردم، یعنی شبه رو بردم رو شرط و مقتضی متقدمه. اون دوتا شرط و مقتضیش متأخر بود، آدم خیال میکرد فقط اشکال مال اونجاست، نه، اینا که من امرو مثال زدم شرط و مقتضی متقدمه و معذالج مواجهه با اون اشکال عقلیه. بلکه یعم الاشکال در شرط و مقتضی متقدمه المتسرمین هین الاثر، یعنی این مقتضی و مقدمه که از بین رفته منقضی شده هین الاثر، 10 سال بعد که من فوت شدم اون موقع تازه اون موساله مالک میشه. خب اون کجا؟ 10 سال پیش کجا؟ شرط یعنی اون عقد الوصیه از بین رفته. اون وقت اگر بخوام بگیم آقای زید مالک میشه، چی میشه؟ معدوم در موجود که ملکیت اون آقا باشه اثر میکنه. از تحقیق چی کار کنیم؟ میخوام جواب بدیم، عنایت بفرمایید. ایشون مکرر من گفتم یک کتابی دارن به نام فواید الاصول، 14-15 تا فایده است قبل از کفایه نوشتن، یعنی بعد از حاشیه رسائل قبل از کفایه ایشون کتاب فواید الاصول رو نوشتن. اگر فرصت دارید فایده ششم، هر نسخه ای داشته باشید، من نسخه قدیمیشو دارم جدیدیش هم دارم، فایده ششم رو پیدا بکنید. ایشون در اونجا جوابهای از قول علما نقل میکنه، چون بالاخره باید جواب داد. از این بعد میبینیم علما میگن این معاملات صحیحه، از اون برم میبینیم برخلاف حکم عقله، احکام عقلی هم که کلیه، تخصیص بردار نی. پس چیکار کنیم که اون حکم عقلی رو رعایت بکنیم که این معاملاتی که میخوام صحیحش بدونیم عیبی نداشته باشه؟ پس نتیجه اون بخشیشون یه جواب از صاف اصول نقل میکنه، یه جواب از استاد اول شیخ انصاری، چون ایشون 3 سال درس شیخ رو بیشتر درک نکرد، شیخ فوت شدن، بعد رفتن شاگرد شیخ شدن، سید علی دسپولی، اونم همشهری شیخ انصاری بود، 3 سال هم درس ایشون رو درک کرد، او هم فوت شد، بعد اومد دوباره باز شاگرد یکی از شاگردای شیخ شد، میرزای شیرازی، که دیگه ایشون تا آخر درس خوندنش شاگرد میرزای شیرازی بود. غرض یه جواب از صاف اصول نقل میکنه، یه جواب از شیخ انصاری نقل میکنه، یکی یا 2 تا جواب از استاد اصلیش میرزای بزرگ نقل میکنه، خود ایشون آخر سر میگه از تحقیق. دیگه اینجا به اون جوابایی که اونجا گفته اشاره نمیکنه. اون 4 تا جوابم مطالعه بکنی، از تحقیق جوابی است که عین جوابی که اونجا داده. فردام که بیکارید ان شاء الله مطالعه بکنی، چون شهادت امام صادق اتفاقا روز اولی که شهادت محقق شده دوشنبه بوده، و اتفاقا امسال هم که پس برداشت دوشنبه است، معذاله، یعنی امسال دوشنبه بودنش با دوشنبه شهادت امام صادق یکی بوده، ولی آقایون مراجع درخواست کردن یا امر کردن هر چی حالا که خلاصه فردام تعطیل بشه. من نوعا به رفقا میگم غیر از شهادت های ائمه تعطیل سردن دست از جون کندن برای من مشکل تره. علی کل حال چون آقایون فرمودن ظاهرا همم اتفاق دارن که فردا بعد درس تعطیل بشه، حالا من فکر میکنم شبهشون اینه که خلاصه فردا نکنیم 24 بشه، نه اینکه عید فطر جمعه بوده بعضیا میگفتن پنج شنبه. علی کل حال من اشکال دارم، اشکال علمی هم دارم دیگه، الان وقت نیست بخوام عرض بکنم. علی کل حال اونی که مسلمه برای شهادت ائمه با حتما بعد حوزه ها تعطیل بشه و واقعا باید تعطیل بشه. 2-3 سال پیش تو دولت گذشته یه زمزمه هایی بود که شهادت امام صادق رو کم کنن، مال امام رضا رو کم بکنم، اونم حرفای بی خودیه، ولی علی کل حال یک روز به نام یک امام حتما باید تعطیل بشه. اما حالا احتمال داره پس فردا 25 نباشه دیگه، اون ظاهرا خیلی لزومی نداره. از شدیم تعدمن و تعصیان به آقایون مراجع، انشالله فردا و پس فردا در تعطیل، 3 شنبه و 4 شنبه اگر زنده بودین در خدمتون هستیم.